أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این شرح ها کیفیت معالجه علمی شهوت رو بیان میکردیم و گفتیم معالجه علمی منظور اینه که یک آگاهی، یه اطلاعاتی انسان از مفاسد شهوت پیدا میکنه، اون آگاهی از مفاسد تولید نفرت میکنه در دل. نفرت در دل شهوت رو تضعیف میکنه یا از بین میبره. لذا راهکار علمی اثرگذار روی عمل هم هست. وقتی میگیم راهکار علمی، معناش نیست که فقط میداند، نه، دانشی است که در نهایت شهوت رو تو وجود انسان تقلیل میده یا تکفیر از بین میبره. تا الان بیش از 20 مورد، 20 و چند مورد تا الان گفتیم راهکارهای علمی. یکی از راهکارهای علمی که خیلی باید روش حرف زده بشه، اهل بیت علیهم السلام تو این مسائل گاهی صحبت‌های مفصلی داشتن بر اصحابشون. روایتی هم دیدم در اصول کافی تو این بحثی که الان میخوام خدمت میگم، روایتش خیلی طولانیه و اون اینه، یه بخشش حالا عرض میکنم. امام میفرمان نفاق روی 4 تا ستون استواره. 4 تا ستونه که یعنی 4 تا رکن اصلی که اگه تو وجود ما باشد ما رو منافق میکنه و دیگران اگر این 4 ستون رو ببینن میتونن استدلال بر نفاق ما بکنن، میتونن بگن این منافقه، این تظاهر به اسلام میکنه اما در واقع قبول نداره. وقت اون 4 تا ستون، یکیش با 4 تا ستون داره که یکی از اون 4 تا شهوته. دقت کنید که حالا من روایت رو میخوانم، البته روایت رو کلش رو نمیم، اما یه خطش رو میخوانم، حدود 1 صفحه است روایتش، خیلی مفصله، نکات زیبایی هم داره، اما همین یه بخش و یه خطش رو میخوانم که مراد بحث ما هست که چطور شهوت تو وجود انسان شکسته میشه از این راهکار علمی که بدانیم شهوت یکی از شعبه های 4 گانه هواست و هوا هم یکی از ستونهای 4 گانه نفاقه. روایت از امیرالمومنین علیه السلام، فرمان و نفاق علا 4 دعائم، نفاق رو 4 تا ستون استواره. علل هوا والخوینا والحفیظه والطمع. این 4 چیز وقتی تو وجود ما بیاد ما رو منافق میکنه. اولیش هوا. هوا همون خواسته های نفس رو میگه، تو فارسی میگیم هواپرستی. کسی که دنبال هواپرستی است این نمیتونه مسلمان باشه. اگرم بگید مسلمانم تظاهر میکنه اما در واقع مسلمان نیست. این تبعیت از هوای نفسش میکنه نه از خدای خود. در 2 جا قرآن میفرماد بعضی هستن به جای خدا هوای خودشون رو خدای خودشون قرار دادن. افرعیت من اتخذ الهه هواه. با یه تغییر جزئی در دو جای قرآن آیه تکرار شد. خب وقتی من به جای اینکه از خدا تبعیت بکنم، ببینم خواسته نفسم چی میگه، خب خواسته نفس من که من رو به ضد فرمان خدا راهنمایی میکنه. حالا به ظاهر مسلمانم باشم، اما تو عمل وقتی تبعیت از نفسم میکنم دیگه میشم منافق. یکی حواس، دوم هوینا. هوینا تسخیر هویست و هوی هم تأنیس احون است و از کلمه هونه. هون همون سستی رو میگن. منظور از سستی تو مسائل اخلاقی رفق و لین ازش یاد میکنن، یعنی مدارا کردن. وقتی یک کسی حالا کار خلافی کرد، به خصوص اگه سهون باشه، یا باش مدارا بکنید، بسازید باش. حالا نمیخواد این صف وایس رو بگیم حق منو ضایع کردی، به خصوص تو رابطه دو تا شریک، دو تا رفیق. رفیق اصلا رفق از رفیق همینه دیگه. چرا رفیقو رفیق میگن؟ خواد که تو طول رفاقت خیلی کارای خلاف از او سر میزنه که عمدی نیست. حالا بالاخره چیز از این سر انسان باش مدارا میکن، میسازه باش، وقت رفاقت ادامه پیدا میکن. تو همسرم همینه، اگه بخواد نسبت به همسرش ایراد بگیره، خب تولید نفرت میکنه، این که کار خرابتر میشه که. و اهل بیت علیهم السلام دوست میداشتن که هر کسی مدارا بکنه با همسرش. من گاهی اشاره میکنم به بعضی مسائل شرعی، وقت بدونید حالا چون موسم حج هم هست، به مسئله شرعی بگم، زن از مهریهش مستطی میشه دیگه. مهریه که بشوندن خب مستطیه، وقتی مستطی شد باید حج بره، حجش هم فوریست، یعنی همون سال اول باید بره، نمیتونه سال دوم بره، واجب فوریست. اما همه اینا شرطش اینه که این شوهرش پول داشته باشه و بهش بده. بله. حالا اگه پول نداره میگن خب نه دیگه، حالا واجب فوری نیست. یه صورتی که شاید تعجب بکنید اینه، اگر مردی پول داره اضافه تر از زندگی، میتونه دم به خانمش بده، عمدن لجبازی میکنه و به خانمش نمیده، میگه نمیخوام بده. آیا زن حق داره با داد و فریاد و قهر کردن و تندی کردن و داد بزنه و نمیدن برد خونه پدرشو یه کارایی بکنه که وادار کنه این شوهرش این پول ازش بگیره حج همون امسال بره؟ نه. خوب دقت کنید، از یه مسئله شهری شما یه مسئله اخلاقی میکشید بیرون، و اون اینه خدای متعال از حق خودش که حج واجبه میگذره و میگه بینتون اختلاف نباشه. نگفتن حالا حج واجب فوریست خودتونه به هر آتشی بزنید و با این حج برید، که اینه که نگفتن که بینتون باید شیرین باشه، محبت باید بینتون باشه. وقت ببینید اونایی که دیگه بدون حج واجب رابطه رو بین خودشون تلخ میکنن چه گناه بزرگی مرتکب میشه. شما از اینا رو بفهمید. اونجایی که پای حج واجب میگن نکن، و خیلی هم اینیم زن و شو اصلا حج واجب هم تو کار نیست، هم تو به هم تندی میکنه، این به اون ایراد میگیره، اون به این ایراد میگیره. خدای متعال رضایت نداره از این. اهل بیت علیه السلام به شدت اینا رو نهی میکردن. خیلی توصیه زیاد داریم تو اینجا. خب حالا میخوام این عرض کنم، ما یه رفقی داریم در مسائل اخلاقی که حالا اینجا مشترکش با کلمه هون، هونی که اینجا اومده یه مقدار لغتش رو باید دقت کنیم. هون همون سستی رو میگن، و سستی، یه وقت سستی تو ارتباط با دیگرانه، این خوبه، صفر نگیره. اما یه سستی داریم تو عمل به دستورات دین، اونو بهش چی میگیم؟ سهلنگاری. اینه، این الان اینجا اینه. کسی که تو مسائل دینی سهلنگاره این منافقه. شنیده بودید اینو؟ مسئولین باید اینا خوب گوش بکنن، مسئولینی که گاهی تو امر معروف و نهی از منکر، من ازشون شنیدم، تو رسانه ها میگن مثلا، خب اینا اطلاعات دینی ازشون ندارن، مثلا این حادث رو نشنیدن، اسمشون میذارن تسامح، اما خبر نداره. تسامح تو عمل ما نداریم، تو واجبات و ترک محرم ما تسامح نداریم که. تسامح هرچی میخوای بکنی تو رفتار با دیگرانه. حالی کسی پاشو گذاشت رو لباس کثیف کرد، چیکاره؟ یخت شما سوس باش، باش مدارا کن، نمیدونم قضا دا وعداش خورد، چون نمیخواد داد بزنی چرا قضای من خوردی، مثلا نمیدونم جا دا اشغال کرد، کتاب دا ورداش، نمیدونم خانم تو مثلا کاری که وظیفش بوده انجام نداد، نمیخواد داره داد بزنی، قضا مثلا سوخته یا شور شده یا بینوک جایز شد. ببینید سهلنگاری تو این مباحثه، نه اینکه یه کسی نماز نمیخونه، یه خانمی حجاب شو رعایت نمیکنه، هم داره نگاه میکنه، اونم داره روزشو میخوره داره نگاه میکنه، اینکه حرامه. این تو جامعه که کسی نمیتونه ترک وظیفه بکنه، وقتی بدتر از اون که یک مسئول بیاد اینا ترغیبم بکنه، بگه اجازه نداری، یه بحث آزادی هم مطرح بکنه، بگه آزادی کجا آزادی داری. یادم چند سالی یکی از مسئولین آیت الکرسی هم میخون لایک راه فدین رو میگفت، لایک راه فدین رو میزد به انجام واجبات ترک محرم، میگفت اکراه نیست، یعنی وادار نکنه کسی نمازشو بخونه روزه بگیره. گفتم باید یا آیت الکرسی برای خود این آقا بخونین که چشش نکنن از بس سوادش بالاست. لایک راه فدین مال مسائل اعتقادیه، یعنی کسی میخواد لجبازی کنه میگه من نمیخوام دین اسلام رو قبول کنم، من میخوام یهودی باشم. قرآن میگه لا اکراه فی الدین، چرا؟ قد تبین الرشد من القصد، دین اسلام از غیر دین ها اینا واضحه، خودش هم میفهمه، میخواد لجبازی بکنه بکن، عاقبت خدا تو سرش میزنه. افکار دیگه هم همینطوره، یعنی تو اعتقادات شما استدلال بکنید اما تحمیل نکنید. ما هم بارها گفتیم به اهل تسنن میگیم بیاد جلو، ما استدلال میکنیم، خب بعضشون میان بعضی هم نمیان، ما استدلال میکنیم، میخواد حالا بپذیر میخواد نپذیر، تحمیل که نمیکنیم، اونجا اکراه نیست. اما کسی که پذیرفته دین اسلام رو تو عمل نمیتونه کوتاهی بکنه، روزه خاری بکنه. بعد بیام تو سطح جامعه، سطح جامعه غیر انفرادی است. انفرادی یعنی کسی تو خونه میخواد روزه خاری بکنه، ما کارش نداریم، یعنی جامعه مسئولیت نداره که نهی از منکرش بکنه، خودش میدونه، خدای خودت چوبشو میخوره. اما جامعه وظیفه نداره، جامعه تو بیرونه، مثل یه خودرو با یخ میره تو بیابون هی دود تولید میکنه، ما وظیفه نداریم هرچی میخواد دود تولید کنه، البته خودش ضرر میکنه چون بنزین بی خودی مصرف میکنه دو. اما یخ میاد تو جامعه، تو شهر دو تولید میکنه، اینجا وظیفه دیگرانه که بگن آقا نکنه کار. من نمیدونم این چیه، بحثا به این سادگی یه مرتبه تو این فضای مجازی شروع میکنن، حجاب اجباری میخوان ما رو بترسونن. بابا تو که دنگه اجباری، اول برو از یه مستحه سوال کن، شما که متخصص نیستی که، برو سوال کن تا جوابتو بده، چرا سوال نمی کنید؟ جالبه به مسائل پزشکی که میرسه مسخره نمی کنن، میگه پزشک باید نظر بده، ما که پزشک نیستیم. اما مسائل دینی که میرسه غیر عالم هم میتو دخالت میکنه، این نظر میده، مسخره میکنه. اعتماد مردم به این فضای مجازی گرفته شده و این خوب نیست که افراد دیگه اصلا قبول ندارن این فضای مجازی، از بس دروغ میگن، از بس کار خلاف میکنن. اما اونا کار خودشونو میکنن، ده ها دروغ میگن تا یکیش بالاخره اثر بذاره تو جامعه. هم همه که رشد کافی رو که ندارن، آخرش بعضیا فریب میخورن، میگه شاید هم راست میگه. پس ما سستی، هون، هو و واو و نون، هون و سستی یه وقت تو بحث اخلاقی است، یعنی ارتباط زن و شوهر، ارتباط دو تا رفیق، ارتباط دو تا شریک در مغازه، نمیدونم راننده با مسافرا، اینا کاسب با مشتری، یخ یه کسی یه کار خلافی میکنه میگن باش مدارا بکن، اینقدر داد زدن و اینا نداره که، باش مدارا کن بساز باش. اما یخ یه کسی سهلنگاری تو مباحث دینی میکنه، اون که من حق ندارم از حکم خدا بگذرم که، بگم طوری نیست، چی طوری نیست. وقت اینجا هوینا جالب تصغیرم هست، تصغیر تو عربی یعنی سهلنگاری کوچک، کم. میگه یه سهلنگاری کم یکی از ستونهای نفاقه. آدمای منافق که میخوان کار خلاف بکنن، به عمل که میرسه سهلنگارن، تو نمازش سستی میکنه، تو عباداتش همینطور، تو معاملاتش بهش که اینا رواست رو میگه حالا ولش کنه، خیلی سهلنگاره، به راحتی روا میخوره، دروغ میگه، کار خلاف میکنه. این مقابل سهلنگاری میشه اهتمام در دین، مقابلش تعرف الاشیا به ازداده ها، ضدش رو بفهمید اینه. اونایی که اهمیت میدهن به دین، اون میشه غیرت، یعنی اقدام میکنه تغییر میده آنچه رو که خلاف دین. وقت اهتمام نمیدهد میشه سهلنگاری. این دومین چیزیست که امیرالمؤمنین علیه السلام میگن منافق صفت نفاقش روی استوانه سهلنگاری کم. سوم حفیظه، حفیظه خشورزی رو میگن، عصبانیت رو میگن. چهارم طمع، طمع دو رقمه، طمع به مال دیگران، طمع به خود دیگران، خودشون دو رقم طمع داریم که حالا این حرف خیلی داره، بیشتر طمع به مال دیگران. تو روایت های میگه الیاس اما فی عید الناس، اینا روایت اینطوری خیلی داریم که نسبت به مال دیگران، زمینشون، باغشون، نمیدونم مغازشون، خودروشون، ویل کنید چی نگاه میکنید، مال دیگران بگو مبارکش باشه، مبارک اون کسی است که مال جد نوش جانش بخورد استفاده کنه لذت شو بره، خدا بیشترم بهش بده. چرا من طمع میکنم به مال دیگران؟ بگه مال منی که این نگاهش میکنم، خب نگاه کردن بعد خواستن دلم هست، این طمعه وقت منو از دین به نفاق در میاره دا. چون کارای خلاف میکنم، من رو میکشونه به کار حرام، یا اینه که به راه دزدی مال دیگرانو سرقت میکنم آخرش بر میدارم، و یا اینکه شروع میکنم پشت سر اونا غیبت و تهمت بهشون میذارم تا از مدیریت یه جا ساقطش بکنم و خودم بشم به جای اون مدیر بشم، نمیدونم میرم کشکی مثلا شکایت میکنم که این زمین از دستم بکشن بیرون و بردارم. کارای شیطنت هایی میکنن افراد، میدونندم خداشون، خیلیشون میدونن تو این شکایت ها، این مال مالش نیست، اما مثلا یه چک گرفته از یه کسی، حالا یه میره چک رو به اجرا میذاره، هرچی بشه که بابا من به اعتماد کردم چک رو به دادم، چک امانت بود دست شما، گوش نمیده چکو به اجرا میذاره، نمیگه فعلا ما میتونیم پولشو بگیریم، من کشید بالا. کار خلافی که شما شاید بیشتر از ما تو این جریانات هم هستید و اطلاع دارید. خلاصه طمع به مال دیگران، یکم طمع به خودشون. طمع به خودشون یکی طمع به فکره، یکی طمع به عمله. طمع به فکر همون مشورته که این چیز خوبی است، انسان طمع داشته باشه با متخصص برد مشورت کنه. مثلا پزشک نیست، میره به پزشک مراجعه میکنه، ازش سوال میکنه. روحانی نیست، تو مسائل دینی میره به روحانی مراجعه میکنه، سوال میکنه. این طمع به فکر خوبه، فقط بدیش اینه که یه وقت شخص متخصص رو مستقل بداند، این بده. مستقل دانستنش بده که فکر کنه این آقای پزشک از خدا هیچ کمک نمیگیره، مستقلن به من کمک میکنه. اینو باید مواظب باشه، بگید نه همش زیر نظر خداست. این همون معنی توحید افعالیه که نمیخوام وارد حالا اون بحث توحید افعالی بشم. یکم طمع به عمل دیگرانه، مثلا من بارم سنگینه، طمع دارم یکی بیاد کمکم بکنه بار برداریم. آرزو دارم دوست دارم بیان افراد کمکم کنه تو زندگی، تو کار اداری، مثلا بیاد شفیع هم بشه، یه کار حل بشه. اینم از یه جهت بده، از یه جهت اشکالی نداره. اون جهتش که بده، میگن انسان باید سعی کنه کار خودشو خودش انجام بده. و تو مسائل اخلاقی میگن این زوری که به زبونت میاری به پات بیار، به جای اینکه به زبونت دستور میدوی که درو ببندی کارو بکنم، زور به پات خود بلندش کار انجام بده. یه بحث عزت بود دو سال پیش اینجا، حدود 25 تا علت برای عزت ذکر کردم، یکیش همینه که وقتی انسان دستور نمیده عزت خودشو حفظ میکنه، وقتی دستور میده داره از زور و بازوی دیگران استفاده میکنه، اما در واقع داره خودشو ذلیل میکنه و میگه من محتاج به کمک شما هستم. و اینش خیلی بد شد، اینکه ضررش خیلی زیاده. اما در استفاده از عمل دیگران باز اون استقلال رو نباید داشته باشیم. یعنی هیچ کس مستقل از اراده الهی تو این دنیا به ما خدمت نمیتونه بکنه، تا خدا نخواد هیچ کس کار نمیتونه بکنه. لذا ما یه تشکر از اون میکنیم که مشورت بهمون داد یا عملی رو به ما خدمت کرد، تشکر اصلی از خدا میکنیم که این فکر و قدرت و بازو رو به این شخص داد که به ما کمک کرد. چون صادر از خداست و ظاهر تو دست این آغاز، تو زبان این پزشک یا تو قلمش مثلا. خب حالا من هنوز بحثمون اینا نیست، من چیز دیگه میخوام بگم. کم کم بحثمون، میگم این روایت خیلی شیرین، اگر فرصتی میشد اینا رو بازش میکردیم، و اما الان فقط میخوام همون خط اولش رو نگاه بکنم. پس امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان کسی که منافق است نفاقش رو 4 تا ستونه: 1 هواپرستی، 2 سهلنگاری در دین، 3 خشم، و 4 این طمع، که منظور همون طمع به مال دیگر. اون اولیش که هواست، هواپرستی، خودش 4 ستون داره. کسی که هواپرسته 4 ستون داره، یعنی 4 عامل اصلی که این هواپرستی روش استواره. این 4 ستون یکیش همین شهوت که الان من به خاطر همین روایت دارم میخونم: فالهوا علی 4 شعب، علی البغی و العدوان و شهوت و طغیان. اولیش میگن علی البغی، بغی ستم، ظلم به دیگران میگن بغی. کسی که ستم میکنه به دیگران این هواپرسته، بهش میگن چرا همچین که میخواد، دلم میخواد. اسرائیل رو ببینید، آمریکا رو ببینید، همین بحثی که همین دیروز و امروز رئیس جمهورش میاد میگه من آمادم بدون هیچ پیش شرطی با ایران مذاکره کنم. وزیر امور خارجش که میدونید ایشون رئیس سازمان سیای آمریکا بود از قبلا، از اون جاسوسای دو آتیشه به قول ما، بلا فاصله اومده میگه که ما مذاکره با ایران اون طبق این شرایط است. اصلا معلوم نیست سیستم دولت آمریکا به هم ریخته، اصلا نظر کنه دنیا میخندد به این آمریکا. اون هم که دینم ندارد واقعا میخندد که رئیس جمهورش اختیار از خودش نداره، وزیر خارجه صاحب میاد خلاف او رو میکنه. ما چی میفهمیم؟ ما همون عدم اعتماده. اینو ما باید بفهمیم، یعنی بدونیم اگر رئیس جمهورش هم امضا داد یکی دیگه شون یه چیز دیگه میدونه، اصلا بین خودشون هم توافق نیست، همدیگه رو قبول ندارن. همین یه سیستم به هم ریخته که روی بقیه، بقیه یعنی ستم و ظلم. کسی که ستم و ظلم میکنه یه هواپرسته. یک دوم ولی عدوان، عدوان زورگویی رو میگه که با زور میخواد حق دیگران رو ضایع بکنه، تجاوز به حق دیگران، زورگویی، اینو میگن عدوان. سوم شهوته. این شهوت که با کلمه هوا اینا لغاتش هم خیلی مشترک دیگه، شهوت هم یعنی خواسته نفسش، دلم میخواد. حالا شهوت فقط شهوت جنسی نیست، یکیش اونه. شهوت های دیگه هم هست که تو بعضی روایت ها خوندیم قبلا، شهوت بطن، شهوت شکم. کسی که شهوت برش حاکمه تا هوای نفسش به دستور فوری اطاعت میکنه، این میشه هواپرست و هواپرست میشه منافق. چهارم طغیان. طغیان تجاوز از حد رو میگن، سرکشی، ما تو فارسی میگیم سرکشی. حالا مثال ظاهرش اینه که من مرز زمینم تا اینجاست، طغیان میکنم، یعنی یکی که زمین دیگران میکشم تو زمین خود، زمین کوچه رو که مال بیت المال، مال مردمه، دیوار خونه ما میذارم تو کوچه. آدم اینطوری منافقه، یعنی با یه واسطه، کسی که طغیان میکنه به حد، تجاوز میکنه، این هواپرسته. و کسی که هواپرسته است، خداپرست نیست. این نفاق، این دروه. این میگه من مسلمانم، ممکنه تو مسجد و هیئتم پیداش بشه دا. اما نه، این باید خودشو معالجه بکنه. من دیگه توضیح ندم که خیلی روایت کاربرد عملی داره ده امروزه، هر چی بخوام روش حرف بزنیم جا داره. روایت در جلد دوم اصول کافی صفحه 393، البته این اصول کافی که من نگاه کردم دو جلد عربی است، اونایی که چهار جلده که مثلا با ترجمه فارسی داره اون چهار جلدی ها قاعدتا تو جلد چهارمشه. حالا تو باب نفاقه، اگه یه خواستید پیدا بکنید، عنوان نفاق امیرالمؤمنین، حدیثش خیلی مفصله و توضیح میدن یک یکی که شخص منافق رو چطوری بشناسیمش و خودمونم مواظب خودمونم باشیم که از این مسئله وقت وجودمون نیاد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برید یه هواپرستی، مسلمان بودند، اومده بودند کربلا با امام جنگ میکرد. اینا تعجب ابتدان میکنیم، مگه میشه مسلمان؟ زمان امیرالمومنین علیه السلام هم سه تا جنگ اومدن با امیرالمومنین علیه السلام کرد، ناکسین و قاسطین و مارقین، اینا هم مسلمان بودند. پس منافق، این ای منافقین، یعنی که یه بار خدمتون گفتم سوره توبه یک سال مونده به عمر پیغمبر نازل شده، سال هشتم تا نهم سوره توبه نازل شد که اون آیات 108 109 مربوط به مسجد قبا و مسجد ضرار مال منافقین، اصلا سوره منافقینه که بسم الله هم نداره، این براءت من الله از اولش میاد و به شدت برخورد میکنه با این افراد. معلوم میشه سال آخر عمر پیغمبر صدها منافق وجود داشتن تو مدینه. سوال من اینه، بعد از رحلت پیغمبر 25 سال حکومت دست قاسمین بود، این منافقین کجا؟ چرا جنگ نمی کنن باشون؟ کجا اینا؟ جوابش اینه که اینا همراه بودن با دستگاه، واضحه دیگه. بعد یه مرتبه 5 سال حکومت دست امیرالمومنین علیه السلام میفته، نیم 3 تا جنگ با امیرالمومنین از همینا، همینا که میگن ما مسلمانیم، همون بی خود میگن منافقه. چی میخوام بگم؟ میخوام خودتون برید جلو، اما اشاره میکنم زمان حضرت امام 9 سال 10 سال حضرت امام تو کشور ما بوده. خیلی ها به ظاهر گفتن ما همراه ولی فقیه. همچین حضرت امام از دنیا رفتن، یومنه مقابل رهبری معظم ایستادن. طی این 2-3 دهه حدود 30 سال گذشته دیگه، چقدر افرادی وایسن جلو ولی فقیه. بعدشون کتاب هم نوشته بوده، من کتابشون دیدم، کتاب ولی ولایت فقیه هم نوشته. اما این نفاق چه میکنه؟ خدای متعال باطن رو رو میندازه، میاد ادعا میکنه عمل من میخوام. تو فتنه دیدید بعضیا، اینا همونایی که زمان از امام همراه امام بودن، بعضشون تو هواپیما با امام اومدن. اما ولایت فقیه قبول داره؟ اگه قبول داشت به همراه باشه. ولایت فقیه تو وقتی با هوای نفسش منطبقه قبول داره، تا مخالف شد دیگه میگه نه، یا آنچه من میگویم او اشتباه میکنه. زمان اهل بیت علیهم السلام هم همین بود، 25 سال قصد خلافت مونید، منافقین هیچی، یه مورد هم سرکلشون پیدا نمیشه، جنگ نمیکنن با اینا، خبری نیست. چرا اون دومی اومد جنگ کرد تو ایران؟ اون اومد تازه اومد جنگ کرد. اما تو 5 سال حکومت امام یه مرتبه میبینید 3 گروه مسلمان نما حمله میکنن به امیرالمومنین. امیرالمومنین علیه السلام چی نصیحتشون میکنن؟ حتی تو میدان جنگ شروع کنندم نیستن، اما اونا گوش نمیدن، کار خودشون نمیکنن. کربلاش هم همین بود. اما اینو بهتون بگم دلتون نگیرد خیلی از اینا، و اون اینه تو همین ریزش ها رویش ها بود. تو همین 25 سال قصر خلافت که به ظاهر اینه، جوانهایی به دنیا اومدن که پیغمبر رو ندیده بودن، و همینا زمان امام حسن علیه السلام هم هی زمان امام حسین، یعنی 20 سال بعدش، اینا 30 ساله بودن، 40 ساله بودن، 50 ساله بودن. 50 سال از رحلت پیغمبر گذشته بود. اکثر شهدای کربلا جوانن، از بهترین اصحابی که حتی از اصحاب پیغمبر خیلی بالاتر. اینا کی ساخته شدن؟ تو همین دوران. یعنی بدونید الانم جامعه ما همینطوره، تو همین وضع جامعه که نامه یومنید هزاران جوان آماده جانفشانی هست، میگه من آمادم سوریه برم، کجا برم، و زن و بچه هم دارند. و حالا یکی شهید حججی بود که ملاحظه کردی، و افراد دیگه، اینا هم دارن تو همین دوران ساخته میشن، از ما هم دارن جلو میزنن و میرن. اینا که تو همین دوران، فکر نکنی همه دوران ها همیشه همینطور بوده. همون زمان هایی که خیلی رویش میبینید از تو ظاهر ریزشه، تو باطن هم این افرادی حواسشون خیلی جمعه. خب امشب از حضرت قاسم سلام الله علیه بگم. حضرت قاسم یعنی یه نوجوانن، نوجوانی که تو سن تکلیف بودن حدوده، و امام حسن علیه السلام موقع شهادتش سفارش کردن به عزیزشون که باید برید شهید بشه، به برادرش امام حسین علیه السلام سفارش کرد. در این حال وقتی که شب عاشورا امام بحث شهادت فردا رو مطرح کردن، یه مرتبه حضرت قاسم سلام الله علیه چون نوجوان بودن سنشون کم بود، گفتن عمو جان آیا فردا منم شهید میشم یا نه؟ و امام مایل نبودن با صراحت بگن بله شما هم شهید میشید، اول پرسن شهادت در نظر شما چگونه است؟ میدونید چه جمله ای گفته؟ جمله ای که ما حسرتشو میخوریم. گفت شیرین تر از عسل شهادت برای منه. اینا کجا تربیت شدن؟ کجا بزرگ شدن؟ و ای کاش یک ذره این معرفت ها، این محبت ها تو دل ما می اومد که ببینیم چه خبره. وقت امام تو جواب گفتن بله، فردا هم شما شهید میشید هم علی اصغر من، در حالی که کسی سوال نکرده بود از امام که آیا علی اصغرتون شهید میشن یا نه. این معلومه یه چیز دیگه میخوان بگن، میخوان بگن ای قاسم اگه فکر میکنی فردا به خاطر کمی سن شما به شما ترحم میکنن، نه، بدون کوچکتر از شما 6 ماهه منه، اون که اولاست به این که مورد ترحم قرار بگیره، اما بدون فردا همه رو شهید میکنن، هرچه مرد هست اون خیمه ها به شهادت میرسد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا معرفت ما رو زیاد فرما، ایمانمون رو کامل گردان، اخلاقمون رو خوب فرما، مولای من امام زمان علیه السلام رو برسان، ما رو از بهترین یاران و مقربینشون قرار بده، رهبر انقلاب نظام اسلامی من، حاضرین همه مؤمنین رو حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، اموات شهدا امام امت رحمت فرما، به جاه محمد.